آشنا صدای امریکا.
شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم و با اتفاق همکارانم رویا زمانی و قدیر مشرف برنامه خبری ساعت رادیو آشنا صدای امریکا را پیشکش میکنیم. گزارش ها می رسانند که دموکرات های مجلس نمایندگان کنگره آمریکا جزئیات تازه را در مورد تحقیقات درباره استیضاح دونالد ترامپ رئیس جمهوری کشور فراهم کردند. جزئیات بیشتر را در گزارش می شنویم که در این برنامه برای شما برگزیدیم. اما قبل از همه نخست توجه کنین به تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان که به اتفاق قدیر مشرف پیشکش می کنیم.
مظاهرات سلمیه و ما عندنا شيء.
مظاهرات ما صلح‌آمیز است.
سلام دوباره خدمت تمامی شما شنونده های عزیز. مایک پنس معاون ریاست جمهوری ایالات متحده در یک سفر غیر منتظره که جزئیات آن به دلایل امنیتی اعلام نشده بود به عراق رفته است. به نظر می رسد که یکی از اهداف آقای پنس در این سفر دیدار با سربازان آمریکایی مستقر در عراق به خاطر فرار رسیدن روز شکرگزاری بوده است. آقای پنس در جریان این سفر کوتاه با نچیروان بارزانی رئیس منطقه کردستان عراق دیدار کرده و همچنین با عادل عبدالمهدی صدراعظم عراق از طریق تلفن صحبت کرده است. جزئیات این خبر را در برنامه صبحگاهی خواهید شنید.
درگیری میان مظاهره کنندگان و نیروهای امنیتی در شهر بغداد پایتخت عراق به روز شنبه پس از آن آغاز شد که نیروهای امنیتی برای متفرق ساختن مظاهره کنندگان و ممانعت آنان از رسیدن به بانک مرکزی عراق از گاز اشکاور استفاده کردند.
مظاهرات ما صلح‌آمیز است. ما چیزی نمی‌خواهیم. با جاده‌ها برآمدیم تا حقمان را به دست آوریم. از سال 2003 به این سو وضعیت ما این گونه است. شغل، معاش، امنیت و مسئولیت را ندیدیم. ما خواهان ثبات و امنیت هستیم. می خواهیم وضعیت به همان شکلی برگردد که در گذشته بود.
کم از کم 330 نفر از آغاز مظاهرات ضد حکومتی از اوایل ماه اکتبر به این سو در بغداد و شهرهای جنوبی عراق کشته و صدها تن دیگر مجروح شده اند.
در اثر انفجار بم جاسازی شده در یک موتر در منطقه تل ابیض در شمال شرق سوریه کم از کم 3 تن کشته و 20 نفر دیگر مجروح شدند. وزارت دفاع ترکیه با نشر این خبر جنگجویان کرد سوری را در این حمله مقصر خواندند. نظامیان ترک و جنگجویان سوری که حمایت انقره را با خود دارند در ماه اکتبر منطقه تل ابیض را از کنترل کردها بیرون کردند. در اوایل ماه روان میلادی انفجار بم جاسازی شده در 2 موتر در تل ابیض جان 21 نفر را گرفت.
در یک تحول دیگر سازمان ملل متحد از افزایش خشونت در ادلب ولایت جنوب غربی سوریه هشدار داده است. بر اساس گزارش ها کم از کم 7 غیر نظامی به روز پنجشنبه در اثر درگیری میان نیروهای اردویی سوریه با شورشیان در شهر حلب که تحت کنترل حکومت سوریه است کشته شده اند. از طرف دیگر صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف اعلام کرده که طی سال روان میلادی بیش از 650 کودک در اثر درگیری ها در شمال غرب سوریه و در نزدیکی مرز ترکیه جان باخته اند.
ادامه خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده می گوید که کشورش روی یک موافقتنامه جدید با گروه طالبان کار می کند. آقای ترامپ که این اظهارات را روز جمعه 22 ماه نوامبر در گفتگو با شبکه فاکس نیوز مطرح کرد، بدون این که توضیحات بیشتری بدهد گفت که واشنگتن شمار نیروهای خود را در افغانستان کاهش داده و روی یک توافقنامه با طالبان کار می کند. آقای ترامپ در مورد گفتگوهای ایالات متحده با طالبان که چند ماه قبل برهم خورد گفت که گروه طالبان با هدف قرار دادن مردم و تشدید حملاتشان می‌خواستند از یک موضع قوی گفتگو کنند. جزئیات را پس از خبرها خواهید شنید.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید که برای بازگشایی دفاتر این کمیسیون در 7 ولایتی که به دلیل اعتراض‌ها جهت بازشماری آرا مسدود مانده است از حکومت تقاضای کمک خواهد کرد. همزمان با آغاز تفتیش و بازشماری آرا، هواداران برخی از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری مخالفتشان را با این اقدام اعلام کرده و دروازه دفاتر ولایتی این کمیسیون را در 7 ولایت مسدود کردند. مرزا محمد حق‌پرست که از سخنگویان کمیسیون انتخابان بر به صدای امریکا گفت که ادامه اعتراض ها و بستماندن دفاتر ولایتی این کمیسیون سبب تأخیر در روند کاری آنان شده است. این کمیسیون میگوید که روند بازشماری و تفتیش آرا در 25 ولایت تکمیل شده و قرار است تا روزهای آینده این روند در برخی از ولایات دیگر نیز پایان یابد.
مقام های محلی ولایت جوزجان در شمال افغانستان از راه اندازی یک عملیات به هدف بازگیری ولسوالی درزابان ولایت از طالبان خبر دادند. معروف آذر سخنگوی والی جوزجان روز شنبه 23 نوامبر به صدای آمریکا گفت که در این عملیات 24 جنگجوی طالبان کشته و 16 نفر دیگر به شمول مولوی نور محمد مشهور به ایوبی سرگروه قطعه سرخ طالبان با شماری از افرادش و روح الله پهلوان ولسوال نامنهاد طالبان برای ولسوالی درزاب به گونه شدید زخمی شدند. مقامات محلی در مورد تلفات افراد ملکی و نظامیان افغان در جریان این درگیری ها چیزی نگفتند.
اینجا واشنگتن است. خبرهای جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. معاون رئیس جمهور ایران روز شنبه به کشورهای منطقه هشدار داد که اگر ثابت شود که آن کشورها در نارامی‌های اخیر در ایران دست داشتند، با عواقب ناگوار مواجه خواهند شد. جزئیات بیشتر از سحر عظیمی.
اسحاق جهانگیری معاون حسن روحانی رئیس جمهور ایران گفته است که برخی کشورها در منطقه باید بدانند که اگر دست نتایج نشان دهد آنان در ناامنی‌های اخیر در ایران مداخله کردند، زندگی راحتی در این منطقه نخواهند داشت. تهران مظاهره کنندگان ایرانی را که به خاطر افزایش بهای نفت دست به اعتراضات زدند، اراذل اوباش مرتبط با رقبای خارجی ایران عنوان کرده و کشورهای مانند ایالات متحده، اسرائیل و عربستان سعودی را به خاطر افزایش ناآرامی‌ها در ایران مقصر خوانده است.
سپاه پاسداران ایران روز شنبه گفت که در خاموش کردن اعتراضات در کرمانشاه با نیروهای امنیتی همکاری کرده و ادعا کرد که در میان تظاهر کنندگان اجنت‌های آمریکا حضور داشتند. سازمان عفو بین‌الملل گفته است که تنها در کرمانشاه کم از کم 30 نفر از معترضان کشته شدند، در حالی که این سازمان آمار کلی کشته شدگان اعتراض‌های اخیر را در ایران بیش از 106 نفر اعلام کرده است. این آمار از طرف حکومت ایران تکذیب شده است.
وزارت خارجه کشورهای عضو گروه 20 امروز شنبه در ژاپن روی چند جانبه گرایی و جلوگیری از بحران اقتصادی در جهان تاکید کردند. اجلاس سالانه گروه 20 که امسال در شهر ناگویا در ژاپن برگزار شده است، میزبان مقام‌های 20 کشور از جمله چین است. وزرای خارجه ژاپن و کره جنوبی دیروز جمعه اعلام کردند که برخلاف کشیدگی‌های اخیر در روابط میان دو کشور، توکیو و سئول همچنان به پیمان تشریک استخبارات میان دو کشور پایبند خواهند ماند.
وزیر دفاع فرانسه امروز شنبه ایالات متحده را به خاطر آنچه که او آن را حملات بدون پاسخ تهدید کننده در خلیج فارس در ماه‌های اخیر عنوان کرد و باد انتقاد گرفت. جزئیات بیشتر از رویا زمانی.
فلورانس پارلی هشدار داد که به نظر می رسد بازدارندگی چند دهه ایالات متحده در منطقه غنی از نفت خلیج در حال تضعیف شدن است. خانم پارلی گفت که فرانسه به گونه جداگانه از تصمیم خروج ایالات متحده از توافق هسته‌ای سال 2015 که منجر به اعمال تحریم‌های شدید علیه ایران شد و هم اقدامات اخیر تهران را مبنی بر نقض توافق غنی‌سازی یورانیم و گازدهی سنترفیوژها در ایران آزارده است. وزیر دفاع فرانسه همچنان گفت که کشورش به گفتگو با ایران ادامه خواهد داد و از جانب دیگر به دنبال یک نیروی امنیتی بحری سازمان یافته اروپایی در منطقه است تا بتواند با آن همکاری کند، اما از یک نیروی سازمان یافته آمریکا جدا باشد.
چند خبر هم از سایر نقاط جهان. مشاور سابق امنیت ملی آمریکا گفته است که از زمان استعفای او در ماه سپتامبر تا حالا قصر سفید حساب شخصی توییتر او را در کنترل خود داشته است. جان بالتن در صفحه توییتر خود نگاشته که حالا حساب توییترش را که پس از استعفایش از سمت مشاوریت امنیتی ملی به شکل غیر عادلانه مسدود شده بود آزاد ساخته است. آقای بالتن در مورد چگونگی عدم دسترسیش به حساب توییتر جزئیات ارائه نکرده است. قصر سفید این ادعای آقای بالتن را رد کرده و گفته است که همچو امکانات در اختیار قصر سفید قرار ندارد. تا حالا شرکت توییتر نیز در این مورد ابراز نظری نکرده است.
یک قایق خیریه اسپانیایی 73 مهاجر به شمول دو کودک را پنجشنبه شب از یک قایق رابری که در آب‌های مدیترانه سرگردان بود نجات داده است. این قایق رابری از سواحل لیبیا به قصد رسیدن به اسپانیا در حرکت بود که در این اواخر محل سرازیر شدن رقم بیشمار مهاجران است. با وجودی که سفر در مسیر آبی لیبیا به کشورهای اروپایی خطرناک و در بسیاری موارد مرگبار بوده است، اما با آن هم مهاجران کشورهای مختلف افریقایی برای نجات از فقر و جنگ و رسیدن به یک زندگی مرفه این مسیر خطرناک را در پیش می گیرند.
و خبر آخرم این که پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک های جهان امروز شنبه پس از دیدار با اقلیت کاتولیک در تایلند وارد ژاپن شد. در دیدار ژاپن پاپ فرانسیس قرار است فردا یک شنبه ساحات تاریخی هیروشیما و نگاساکی دیدار کرده و یاد قربانیان حملات اتمی را بر این دو شهر گرامی بدارد. واتیکان هدف از سفر یک هفته‌ای پاپ فرانسیس را به آسیا درخواست از جهانیان برای حل سلاح اتمی عنوان کرده است. با این خبرهای این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
رادیو آشنا صدای آمریکا هفت روز هفته خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
دوستان عزیز، خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدین و حال هم توجه کنین به گزارش هایی که در این برنامه خبری بر شما برگزیدیم. مقاما در کمیسیون مستقل انتخابات گفتند که اکنون این کمیسیون تلاش میکنه در مورد بسته شدن دفاتر ولایتی این کمیسیون در هفت ولایت با کاندیدان معترض از طریق دفاتر مرکزی به تفاهم برسه و هرگاه رای تفاهم ناکام شود برای گشایش دفاتر ولایتی از حکومت کمک خواست. شرح بیشتر عبدالحی ورشان در گزارش تقدیم میکنه.
حبیب الرحمن ننگ رئیس دارانشای کمیسیون مستقل انتخابات بروز شنبه در یک گفتگوی اختصاصی با رادیو آشنا صدای آمریکا راجع به پیشرفت کار در روند بازشماری و تفتیش آرا معلومات داد و گفت در 27 ولایت که ما روند بازشماری و تفتیش آرا را داشتیم 25 ولایت تکمیل شده و از 20 ولایت هم تمام فرمه ها به کابل رسیدند که مراحل بعدی آن نیز تکمیل شدند. رئیس دارانشاه در مورد هفت ولایت که به دلیل اعتراض نامزدان پروسه بازشماری هنوز شروع نشده است صحبت کرد و گفت دفاتر ولایتی ما در این هفت ولایت کماکان مسدودند.
او ولایتونو که دی کاندیدانو دی ناظرینو دی اعتراض پا اساس بنده چه تروس پوزستاش سر خبری کم بندی.
در هفت ولایت که به اساس اعتراض کاندیدان و ناظرین آن روند بازشماری و تفتیش آرا مسدود شده اند، کماکان مسدودند. تا همین لحظه که با شما صحبت میکنم ما نتوانستیم که روند بازشماری و تفتیش آرا را در این هفت ولایت آغاز نماییم.
رئیس دارالانشا از کاندیدان معترض و ناظرینشان خواست که مانع کار کمیسیون نشوند و کمیسیون را بگذارند که کارهای تکنیکی خود را مطابق لوایح و طرز العمل ها و قوانین انتخاباتی تکمیل کند و ناظرینشان بیایند و از پروسه نظارت بکنند. آقای ننگ در مورد این که کمیسیون راجع به سرنوشت آرای هفت ولایت که تاکنون با شماری و تفتیش نشدند چی تصمیم دارد پاسخ روشن ارائه نکرد و گفت که ما تلاش میکنیم که از طریق دفاتر ولایتی به یک تفاهم برسیم. اما میرزا محمد حق پرست سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات گفت که همکنون از طریق دفاتر ولایتی گفتگوها جریان دارد. هرگاه در این مرحله گفتگو با کدام تفاهم نرسیم کمیسیون ناگزیر از حکومت کمک بخواهد.
در افغانستان در ټاکنو خپلواک کمیسیون دریز داده چې د ولایتي دفترونو د طریقې څخه موږ د مترزینو سره تفاهم ته ورسیږو. البته دغه تفاهم به د قانون په قالب کې وي او د اوس اساس باندې به وي. یانن تفاهم ته مترزین د ولایتي دفترونو د ولایتي رئیسانو سره ونه رسیدل، احتمال د دې موجود دی چې د مرکزی دفتر څخه څو کسان د یحت په ډول باندې ولاړ سي او هلته د نږدې د دغه مترزونو سره وویني. که احیانا د دغه پړاو څخه وروسته هم کمیسون په دې ونتوانېدی چې په دغه و ولایتونو کې دروازې خلاصې کړي، د ټاکنو د قانون پر اساس باندې بیا حکومت ته مکلفیت سپارل کیږي چې په دې برخه کې خپله دنده ترسره کړي.
موقف کمیسیون در مورد هفت ولایت که روند بازشماری در اثر تلاش کاندیدان معترض و هوادارانشان متوقف است این است که حالا روند گفتگو از طریق دفاتر ولایتی کمیسیون جریان دارد و احیانا به کدام تفاهم نرسیم. ممکن یک هیئت از مرکز به این ولایت ها برود و باز هم اگر تفاهم و توافق به وجود نیاید مطابق قانون قضیه به حکومت سپرده خواهد شد و احتمالا از طریق استعمال قوا این مشکل حل گردد.
حکومت مکلفیت سپارل کیش
نهادهای ناظر انتخاباتی در مورد همکاری حکومت و استفاده از قوا میگویند که اولا در قانون انتخابات کدام فقره یا ماده وجود ندارد که مکلفیت کمیسیون انتخابات به حکومت حواله گردد. ثانیا یک نزاکت دیگر در اینجا موجود است که رئیس جمهور غنی خود یک از نامزدان است. طلب همکاری از حکومت، یعنی طلب همکاری از یک تیم خاص انتخاباتی است که بر سلامتی پروسه صدمه میزند. محمد نعیم ایبزاده رئیس نهاد نظارت انتخابات موسوم به تیفا:
در اصل خواستان کمک از حکومت مشکل نیست، اما برای فعلا چون حکومت طرف قضیه است و این مونا که از یک طرف کمک میخواهد از طرف دیگه نمیخواهد، این خودش به سلامتی پروسه صدمه وارد میکنه و استقلالیت نهاد زیر سوال میبرد. بنابراین برای این مسئله برای ما نگران کننده است. اصلی در این است که کمیسیون ها خودشان متاسفانه ضعف دارن و به دلیل ضعفشان ما امروز به این مسیر رسیدیم که میتونه یک بنبست باشه.
و ما دیگر نهادهای نظارت انتخاباتی چون فیفا نیست به این مسئله تاکید دارن که به خاطر پذیرفتن نتایج انتخابات و سالم نگه داشتن پروسه، همکاری و هماهنگی میان کمیسیون مستقل انتخابات و تیم های انتخاباتی یک امر ضروری است، نه تقابل.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
رئیس جمهور ایالات متحده امریکا گفته که کشورش روی توافق تازه با طالبان کار میکنه. رئیس جمهور ترامپ این مطلب دیروز در مصاحبه با شبکه تلویزیونی فاکس نیوز بیان کرد، اما آقای ترامپ درباره جزئیات چیزی نگفت. در حالی که ریاست جمهوری افغانستان پس از تماس تلفنی رئیس جمهور امریکا با رئیس جمهور غنی گفته که در این صحبت تلفنی روی برقراری آتش بس پیش از آغاز مذاکرات رو در رو تاکید شده. جزئیات بیشتر جلال میزاد تقدیم میکنم.
صفحه تازه گفتگوهای سال. اکنون ایالات متحده امریکا دنبال توافق تازه با طالبان است. فاکس نیوز گزارش داده که آقای ترامپ گفته که کشورش روی توافق تازه با طالبان کار میکند. ریاست جمهوری افغانستان هم میگوید که در گفتگوی تلفنی رئیس جمهور ترامپ با رئیس جمهور غنی، رئیس جمهور امریکا بر تامین آتش بس پیش از آغاز گفتگوها و پیش برد این گفتگوها بر رهبری حکومت افغانستان تاکید کرده است.
رئیس جمهور ایالات متحده امریکا بر حتمی بودن آتش بس من حیث پیش شرط برای صلح تاکید ورزید و همچنان تاکید کرد که برای اینکه این پروسه صلح ما به موفقیت برسه، مدیریت و شمولیت حکومت افغانستان در این پروسه حتمی است.
رئیس جمهور امریکا ماه پیش گفتگوهای کشورش را با طالبان که به مرحله امضای توافقنامه رسیده بود لغو کرد. اما آیا باز هم این گفتگوها از همین مرحله آغاز خواهد شد؟
پیش شرطا پس شرطا در موضوع مذاکرات اصلا وجود ندارد. مسوده توافقنامه بین طالبا و بین ایالات متحده ای امریکا کاملا نهایی شده و صلح در افغانستان، پروسه صلح در افغانستان یک پکیج مکمل است. نمیشه که یک بندی را قبل از مذاکرات یا قبل از امضای توافقنامه عملی کرد و دیگرش مان به وقتهای بعدی.
پس از تبادله انس حقانی و دوزر دیگر طالبان با استادان دانشگاه امریکایی افغانستان، باورها این هستند که گفتگوهای صلح میان امریکا و طالبان به زودی باری دیگر آغاز خواهد شد.
ما قبلا هم باور داشتیم که تبادله اسرا می تواند یک فضای اعتماد را برای آغاز مذاکرات صلح ایجاد کند. ما باور ندارم که طالبا آتش بس را قبل از آغاز مذاکرات قبول کنند، ولی امکان دارد که در شدت جنگ کاهش بیاید.
ما باور داریم که حال یک وضاحت به وجود آمده، یک نقطه مشترک ایجاد شده میان حکومت امریکا و حکومت افغانستان تا چگونه میتواند که یک پلتفرم واحد برای صلح آینده تعریف کنند.
با این حال دو عضو مجلس سنای امریکا طرح قانونی را زیر نام تضمین صلح دوامدار افغانستان به این مجلس پیشنهاد کردند که بر بنیاد آن به کنگره امریکا صلاحیت داده خواهد شد تا از هر گونه توافق صلح میان امریکا و طالبان نظارت کند.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
کمیسیون حقوق بشر افغانستان گفته که در 7 ماه سال روان خورشیدی 2762 قضیه خشونت در برابر زنان ثبت کرده که نسبت به زمان مشابه سال گذشته 8.2% افزایش یافته. جزئیات بیشتر از خیرالله رسولی.
گزارش کمیسیون حقوق بشر افغانستان از قضایای خشونت در برابر زنان نشان می‌دهد که از مجموع 2762 قضیه 1041 مورد آن خشونت روانی و کلامی، 861 مورد خشونت فیزیکی، 458 مورد خشونت اقتصادی، 123 قضیه خشونت جنسی و 252 مورد دیگر سایر خشونت ها بوده است. شبنم صالحی، یکی از کمیشنران این کمیسیون، در برنامه روز جهانی محو خشونت با زنان گفت که ارقام هفت ماه نخست امسال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته در حدود 8.2% افزایش یافته است، چون در هفت ماه نخست سال گذشته خورشیدی 2536 مورد خشونت با زنان در دفترهای این کمیسیون ثبت شده بود.
معمول ترین نوع خشونت های جنسی که امسال به ثبت رسیده، رابطه نامشروع شوهران با دیگران است، آزار و اذیت جنسی است، سقط جنین به اجبار است، اجبار به روابط زن و شوهری است و اجبار به فحشا و اجبار به لواط است. معمولا نوع دیگرش توهین و تحقیر جنسی و روابط نامعمول جنسیتی است. تجاوز جنسی از جمله خشونت های معمول بوده.
به گفته خانم صالحی، لاتوکوب گسترده ترین نوع خشونت فیزیکی است که در برابر زنان اعمال می گردد، طوری که از جمله 861 مورد خشونت فیزیکی 744 مورد آن را تنها لاتوکوب تشکیل می دهد. بر بنیاد گزارش کمیسیون حقوق بشر افغانستان، محیط خانه ناامن ترین مکان برای زنان افغان است، چون بر اساس یافته های این کمیسیون در هفت ماه گذشته بیش از 97% خشونت با زنان در محیط خانه صورت گرفته است. خانم صالحی افزود که بر علاوه محیط خانه، زنان در خیابان، محل کار، شفاخانه، مکتب، دانشگاه، توقیف خانه ها و زندان نیز خشونت را تجربه کردند. اسپوجمه وردک، معین وزارت امور زنان افغانستان، در یک گفتگوی اختصاصی با رادیو آشنا صدای آمریکا، دلیل اعمال خشونت در برابر زنان را تطبیق نشدن قانون در برخی ساحات، مداخله زورمندان و بزرگان قومی که سبب فرهنگ معافیت از مجازات می شود، فرهنگ و رسوم ناپسند بیان کرد. خانم وردک گفت:
موضوع خشونت، خاصتا موضوع خشونت فیزیکی، بسیار زیاد وسیع است. خود بی‌سوادی که مطالعه درست ژرف از دین اسلام ندارن، حقوق فامیل، حقوق خانواده را نمی‌فهمن، نمی‌شناسن، تاثیرات روانی و روحی بالای اطفال را نمی‌فهمن. این بسیار ساحه کلان وسیع داره که این سبب از این میشه که این خشونت و اوجش برسه و بسیار تعداد زیاد باشه.
نبود برخورد قاطعانه با مجرمان، استمرار فرهنگ معافیت، فساد اداری، دسترسی محدود زنان به عدالت، بی‌سوادی و پایین بودن سطح آگاهی به عنوان مهمترین عوامل ادامه خشونت با زنان در گزارش کمیسیون حقوق بشر نیز گفته شده است. شهرزاد اکبر، رئیس این کمیسیون گفت:
تلاش معنادار بر کاهش خشونت علیه زنان باید شامل اقدامات جدی و قاطع بر حل مشکلات ساختاری باشد که مانعی بر دسترسی همه شهروندان افغانستان به ویژه زنان به حقوق بشریشان است.
کمیسیون حقوق بشر افغانستان برای پایان خشونت با زنان، افزایش آگاهی مردم به حقوق و امتیازات اجتماعی، به ویژه جایگاه و موقعیت حقوقی زنان در روابط خانوادگی، ایجاد راهکارهای مؤثر برای مبارزه با حاکمیت عرف و سنت‌های ناپسند، ایجاد فرصت‌ها و زمینه‌های شغلی برای استقلال مالی زنان را پیشنهاد می‌کند. استخدام کارمندان با تجربه و متخصص در سارنوالی اختصاصی مبارزه با خشونت علیه زنان و تعدیل قانون منع آزار و اذیت زنان و اطفال از دیگر پیشنهادهای کمیسیون حقوق بشر برای مبارزه بهتر با خشونت در برابر زنان است. کمیسیون حقوق بشر افغانستان تداوم خشونت علیه زنان را نگران کننده خوانده است، در حالی که 10 روز پیش روی سارنوالی افغانستان اعلام کرد که از آغاز سال مالی 1398 2527 قضیه خشونت در برابر زنان ثبت و رسیدگی شده است و در نتیجه عاملان آن نیز مورد پیگرد قرار گرفتند.
صدای آمریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 100.5 و موج متوسط 1296.
در این بخش برنامه خبری توجه کنیم به گزارش های از منطقه و سراسر جهان. 40 سال جنگ و درگیری در افغانستان، میلیون ها پناهنده را مجبور به مهاجرت به کشورهای همسایه، به خصوص پاکستان و ایران ساخت و زندگی پناهجویان تحت شرایط گوناگون سیاسی منطقه‌ای در طول 14 فراز و نشیب های زیادی را تجربه کرده است. در این رابطه گزارش داریم از صدای آمریکا که برگردان او را سحر عظیمی تقدیم میکنم.
کودکان این آپارتمان های دولتی که برای قشر کم درآمد ایجاد شده را به عنوان خانه می شناسند و غافل از عدم اطمینانی هستند که زندگیشان را در بر گرفته است. والدین آنها پناهندگان اهل افغانستان چند دهه از زندگیشان را در پاکستان گذراندند. برخی از این کودکان در اینجا به دنیا آمدند و شمار دیگری از آنها قدم گذاشتن را در این خاک آموختند. فرار آنها از جنگ به قیمت ناپایداری دوامدار زندگیشان تمام شده است. وضعیت زندگی این پناهجویان در گرو چگونگی رابطه بین دو همسایه است که همیشه دوست یکدیگر نیستند. زندگی این پناهجویان تا حد زیادی متاثر از روابط بین اسلام آباد و کابل و سیاست‌های در حال تغییر دولت‌های مختلف است. وقتی روابط دو طرفه بین این دو کشور مانند 5 سال پیش بد باشد، زندگی کردن اینجا به شدت دشوار می شود.
پلیس قبلا ما را بی امان و بدون وقفه آزار می داد. آنها شبانه به خانه های ما حمله می کردند. در سال 2014 تقریبا 6 تا 800 هزار نفر به افغانستان رفتند و همچنین در سال 2015 برخی از آنان مشاغل خود را با قیمت های رها کرده و با ضرر فروختند و بخش اعظم از ثروت خود را پشت سر گذاشتند.
وقتی اوضاع سیاسی بین دو کشور بهتر شود، مانند آنچه در سال 2007 رخ داد، یورش و آزارها پایان می‌یابد و کسب درآمد راحت‌تر می‌شود. جز از زندگی، با چنین ابهام گزینه دیگر برای این پناهجویان وجود ندارد. بسیاری احساس می‌کنند چاره دیگر ندارند.
افغانستان جای عالی است، اما در جنگ با طالبان است و بستر کار و بار فراهم نیست. همه در خانه نشستند، هیچ چیز برای خوردن نیست و وضعیت بسیار نامساعد است.
عده‌ای که برای مدت کوتاهی به افغانستان سفر کرده بودند، با خاطراتی از خشونت و آشوب بازگشتند.
فیر مرمی زیاد بود. من واقعا ترسیده بودم. من هرگز شاید چنین چیزی نبودم. طالبان داخل خانه ما آمدند و این سبب شد من و عمه ما مادر کلانم را گرفته و پاکستان بیاییم.
با وجود فراز و نشیب ها در برخورد رسمی مقامات در پاکستان، بیشتر پناهجویان میگویند که مردم پاکستان همیشه حس استقبال را به آنان تداعی کردند.
و هم آخرین گزارش، دموکرات‌های مجلس نمایندگان کنگره آمریکا گفتند که جزئیات تازه را در مورد تحقیقات درباره استیضای دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده فراهم کردند. گزارش در این مورد داریم که قدیر مشرف او را پیشکش می‌کند.
در 5 روز گذشته 12 شاهد جلسات علنی تحقیقات در مورد استیضای رئیس جمهور ترامپ شهادت دست اول را از شاهدان درباره مکالمه تلفنی 25 جولای آقای ترامپ با همتای اوکراینیش فراهم کرد.
برای رئیس جمهور ایالات متحده نامناسب است از یک حکومت خارجی بخواهد تا در مورد یک شهروند آمریکایی و یک مخالف سیاسیش تحقیقات کند.
شاهدان به قانونگذاران گفتند که رودولف جولیانی، وکیل مدافع خصوصی رئیس جمهور ترامپ، بر مقامات اوکراینی فشار آورده است تا یک تحقیقات را اعلام کنند.
ما همه فهمیدیم که اگر کار کردن با آقای جولیانی را رد می کردیم، یک فرصت مهم را برای تحکیم روابط میان ایالات متحده و اوکراین از دست می دادیم. لذا ما همه دستورات رئیس جمهور ترامپ را تعقیب کردیم.
اما هیچ یک از شاهدان درخواست آقای جولیانی را مستقیماً به رئیس جمهور ترامپ ارتباط ندادند. جمهوری‌خواهان استدلال می‌کنند که نگرانی‌های قصر سفید در مورد فساد در اوکراین آزادی کمک‌های نظامی واشنگتن را به کیف به تأخیر انداخت.
فکر می‌کنم که ترامپ در تغییر حکومت در داخل اوکراین در مقایسه با رای‌دهی‌های گذشته اعتماد بیشتری داشت. او می‌خواست یک بار دیگر اطمینان حاصل کند که تغییراتی در آن حکومت ایجاد شده است.
نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا میگوید که جلسات استماعی ثابت ساخت که دونالد ترامپ با استفاده از قدرت وظیفه‌ای خود کار قابل استیضاء را انجام داده است.
وقتی نقض قانون اساسی را می‌بینیم، راه دیگری به جز عمل کرد در برابر آن را نداریم. با شواهد واضحند که رئیس جمهور از قدرت وظیفه‌ای خود برای به دست آوردن خواست‌های شخصیش استفاده کرده است. با انجام این کار، با معطل قرار دادن کمک‌های نظامی به اوکراین، امنیت ملی ایالات متحده را تضعیف بخشید. است. آنچنانی که به نفع روزها کاری را انجام داد که درستی و بقای انتخابات ما را تضعیف بخشد.
زمان مشخص برای رای گیری در مورد استیضای رئیس جمهوری ایالات متحده در نشست عمومی مجلس نمایندگان آمریکا هنوز روشن نیست. جری نتلر، رئیس کمیته قضایی مجلس نمایندگان، پس از گرفتن شواهد و اسناد از رئیس کمیته استخباراتی مجلس نمایندگان قرار است صورت دعوا را بنویسد.
دوست عزیز، ای بود داشته های برنامه خبری که در همینجا به پایان رسید. چند لحظه بعد، یعنی پس از ساعت 10 شب، شما میتونین بازپخش نشرات پشتو و دری را روی همی امواج دنبال کنین. شنونده رادیو آشنا باشین.
دا واشنگتن دی.